قصب فدک.
اما از حوادث و تحولات این دوره قصب فدک هست. فدک ملکی بود که اختصاص به وجود مقدس پیغمبر داشت، جزء انفال به شمار می آمد، چون یهودیان صاحب این سرزمین خودشون نیمی از این سرزمین رو به پیغمبر واگذار کرده بودند، به این شرط که آن حضرت اجازه بده اونها بر آیین خودشون باقی باشن، سیادت اسلام رو به رسمیت بشناسن و حضرت پذیرفته بود. اموالی که بدون جنگیدن و تلاش مسلمانان به دست میاد مال خدا و پیغمبره و در اینجا مال وجود مقدس پیغمبر بود تا زمانی که آیه شریفه
و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
نازل شد، پیغمبر فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید. فدک در اختیار اون حضرت بود تا بعد از رحلت پیغمبر چند روزی نگذشته ابوبکر ابو عبیده جراح رو با عده فرستاد و اونها عوامل حضرت زهرا رو اخراج کردن و اونجا رو قصب و تصاحب کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها به احتجاج نزد ابوبکر آمد و ابوبکر از اون حضرت سند خواست. حضرت امیرالمؤمنین حسنین و ام ایمن رو به عنوان شاهد برد، اما امیرالمؤمنین رو به عنوان اینکه زینف در این مسئله هستند رد کرد، حسنین رو به عنوان صغیر بودن و عدم بلوغ نپذیرفت و ام ایمن رو هم یک زن دانست که شهادت یک زن کافی نیست و بدین ترتیب قصد کردند و منطق حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم نپذیرفتند. ابوبکر در آغاز به حضرت زهرا این گونه عنوان کرد که فدک در اختیار پیغمبر بود به عنوان اینکه رهبری امت رو در دست داشت و الان من رهبر امت هستم و اختیار اون با منه، که حضرت زهرا فرمودین ملک منه و او حدیثی جعل کرد و به پیغمبر نسبت داد که این حدیث هم مورد تایید دخترش عایشه قرار گرفت، مبنی بر این که پیغمبر فرموده ما انبیا از خودمون ارث باقی نمیگذاریم. منتها از جهل خلیفه این که نمیدانست با قرآن و حق مطلق مواجهه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود کجای قرآن قید کرده و حکم خدا هست که تو از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم؟ مگر قرآن نمی فرماید و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد؟ و یا اینکه زکریا به خدا عرض میکنه خدای فرزندی به من بده که از من و از آل یعقوب ارث ببره، که در برابر این منطق ابوبکر کم آورد و از حضرت شاهد خواست که شهود رو هم بدین ترتیب رد کرد. البته نکته‌ای که اینجا باید تأکید شه علل قصب فدک از سوی قاصبان چیست و اینکه چرا بازتابی در بین مردم نداره که مردم به حمایت از حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شن، و همچنین اصرار حضرت زهرا بر اینکه فدک رو باز پس بگیره از چه باب هست. اولا در پاسخ باید گفت که قاصبان خلافت می‌دانستند که اهل بیت اونها رو مشروع نمی‌دانند و از فرصت مناسب برای آگاه کردن مردم و کنار زدن اونها استفاده خواهند کرد و هر گونه اقدام عملی نیازمند به یک پشتوانه مالی است. فدک پشتوانه عظیمی است برای اهل بیت، اگر این رو در اختیار داشته باشند یک برگ بزرگ برنده است بر ضد دستگاه خلافت و لذا با این ترفند خواستند پشتوانه بزرگ مالی را از اهل بیت بگیرند. از سوی دیگر امیرالمؤمنین و اهل بیت اهل تجارت و داشتن امکانات مادی و مالی نبودند، لذا وقتی این پشتوانه و تنها دارایی آنها از آنها گرفته بشه مجبورند با دستگاه خلافت کنار بیان، یا عرض کنم سرشون گرم اشتغالاتی بشه که آنها را از امور سیاسی باز داره، و یا اینکه برای گذران زندگی بیان تابع دستگاه خلافت بشن، در مأموریت‌های به اصطلاح جهادی و نظامی اونها شرکت کنن و در حقیقت حقوق بگیر دستگاه خلافت باشن. این هدف اصلی اونها بود، اما اینکه چرا مردم عکس العملی نشون ندادن این بود که قاصبان به گونه‌ای جا انداختن که انگار حضرت زهرا سلام الله علیها ملکی رو که میتواند به عموم مردم نفع برساند برای شخص خود میخواهد، حالان که خلیفه میخواهد به مصارف عامه برسونه و از عواید اون بقیه مردم رو منتفع کنه. حالان که حضرت زهرا سلام الله علیها با دارا بودن فدک اون وضعیت رو داشتن که سوره هل اتا در شأن ایشون امیرالمومنین و فرزندانشون نازل شد. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر در برابر قصب فدک می ایستد، دلیل بر تعلق خاطر و وابستگی نیست، بلکه دفاع از حق خود هست. مگر تعالیم اسلام این گونه نبوده است که انسان باید در دفاع از حق خودش بایسته و اگر ظلم رو حتی در گرفتن مادیات و اموال تحمل بکنه منظلمه، یعنی از طرف خداوند مورد بازخواست و عقاب هست که چرا در برابر ظلم کوتاه آمده. اما حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهد درسی بدهد که باید حق رو گرفت، هرچند که شما تعلق خاطر به اون مسئله نداشته باشید. دوم اینکه حضرت میخواست با منطقی که دارد که مصداق آیه شریفه تطهیر هست و جز حق و حقیقت سخن نمیگوید، دستگاه خلافت رو وادارد که حرف حق اون حضرت رو بپذیره. این امر از چشم قاصبان مخفی نماند. اونها دیدن اگر حضرت زهرا سلام الله علیها رو و گفته او رو به خاطر این مسئله تصدیق کنند، باید تمام سخنان او رو قبول بکنند و تصدیق کنند. لذا فردایشون در ارتباط با امر ولایت و رهبری بعد از پیغمبر هم هرچه گفت باید تبعیت کرد و پذیرفت. لذا برای یک مسئله مادی دنیایی این گونه با حضرت برخورد میکنند تا حضرت نتواند در مسئله مهم ولایت و رهبری بعد از پیغمبر از این منطق بهره ببرد.